به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 562 از این مجموعه پژوهش که با موضوع نیم نگاهی به زندگی ابوالفضل سلمی مروزی تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از ادیبان، فقیهان و علمای قرن چهارم هجری قمری ابوالفضل سلمی مروزی است. نام کامل او را محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن عبدالحمید نوشتند. سلمی مروزی در زمانه خود عالمی بزرگ و ادیبی شاخص بود، اما از زندگی او اطلاعات چندانی در تذکره‌ها ثبت نشد. همینقدر می دانیم که سلمی مروزی در آغاز جوانی برای کسب علم به شهرهای بسیاری از جمله نیشابور، مرو، ری، بغداد، مکه، مصر و بخارا سفر کرد. سلمی از محضر بزرگانی کسب علم کرد که سرآمدان دوران به شمار می آمدند. آنها هر شاگردی را نمی پذیرفتند. سلمی چون نبوغ خاصی داشت و جوان متفاوتی بود، از محضر آنان بسیار سود بود. سلمی بعد از آن که به درجه استادی رسید، خود شاگردان بسیاری را در محضرش پذیرفت. آنقدر اعتبار و اهمیت داشت که او را به عنوان قاضی شهر انتخاب کردند. میگویند در زمان اشتغال به شغل قضاوت نزد امیر سامانی هم میرفت و به او فقه میآورد. سمعانی نوشته است تمام مشایخ خراسان و پیشوایان آن دیار از محضر ابوالفضل سلمی مروزی بهره بردند. سلمی مروزی شاعر هم بود، ولی آثار عمومیش انقدر مهم و اساسی بود که شعرهایش به فراموشی سپرده شد. We'll be right back. در بسیاری از منابع بدون آنکه از زندگی سلمی اطلاعی به دست دهند، فقط به تقوا و خصلت‌های عجیب او در خوندن نماز شب و گرفتن روزه‌های طولانی اشاره کردند. در برخی از منابع حتی نوشتند که سلمی روزهای دوشنبه و پنجشنبه را همیشه روزه می‌گرفت. اهل شب زنده‌داری بود و همیشه به سفر اهمیت می‌داد. یکی از منابع از قول عالمی به نام نرشخی نوشته است به روزگار ابوالفضل سلمی در دنیا به علم و زهد کسی مثل او نبود. سلمی مرزی مدتی هم قاضی شهر بخارا بود. عدل و انصاف او عمومیت داشت و هیچگاه نشد که حکمش مورد اعتراض کسی قرار گیرد. جالب آن که سلمی مدتی هم به مقام وزارت رسید، در دربار امیر نوح بن نصر سامانی. امیر سامانی آنقدر به سلمی اعتماد داشت که زمام امور مملکت را به دست او سپرد. اینطور که در برخی منابع آمده، سلمی از اسم و رسم بیزار بود، از وزارت هم امتناع می‌کرد، ولی اجبار امیر سامانی او را وادار به قبول مسئولیت کرده بود. سلمی مرزی بیشتر به دنبال علم و ادب بود. تألیفات فراوانی داشت که اغلب آنها از بین رفته است. سمعانی میگوید تألیفات سلمی دال بر فضل است. از جمله تألیفات سلمی مرزی که در منابع به آنها اشاره شده است این هاست: الکافی، المنتقی، الغرر، المستخلص من الجامع، اصول الفقه، شرح الجامع. سمعانی در مورد توجه و دقت سلمی در تألیف کتاب سخنان جالبی گفته است. میگوید ابوالعباس ابن حموی از سلمی گله و شکایت میکرد که ما نزد او میرفتیم ولی او با ما سخنی نمیگفت و در حالی که مشغول نوشتن بود به ما حتی توجهی هم نمیکرد. سمعانی به نقل از ابو عبدالله حافظ، یکی از همدورهای سلمی، نوشته است شب جمعه‌ای در مجلس املای ابوالفضل سلمی حاضر بودم. یکی از متنفذان دوره سامانی وارد شد. سلمی مرزی بدون آنکه از جایگاه خود حرکت کند تنها پیش پای او برخاست، ولی زود نشست و از او عذر خواست. حتی این را هم گفت که امروز روز دیدار با شما و وقت ملاقات شما نیست. میگویند سلمی مرزی در حدود 6000 حدیث از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حفظ بود. نقل است که او انقدر رک و سری بود در قضاوت که سرانجام برایش توطئه چیدند. حتی به امیر سامانی شکایت بردند. امیر تحت تأثیر آنها قرار گرفت و فرمان قتل سلمی را صادر کرد. وقتی سلمی مطلع شد، غسل کرد، کفن پوشید و به نماز ایستاد. لشکریان امیر او را هنگامی که در سجده بود کشتند. سال 335 هجری قمری بود. میگویند خود او همیشه از خداوند طلب شهادت میکرد. نکته جالب در مورد زندگانی سلمی مرزی، به جز تألیف کتاب‌های ارزشمندی که در حال حاضر نایابند، یاری رساندن به مردم محروم جامعه بود. همین امر موجب حسادت برخی از مزدوران دربار سامانی شد و او را به قتل رساندند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 562 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاری ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نیم نگاهی به زندگی ابوالفضل سلمی مرزی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
من از این شعله جانسو من از این شعله جانسوز که در جان دارم همه شب تا به سحر همه شب تا به سحر عشق به دامان دارم من از این شعله جانسوز که در جان دارم همیشه تا به سحر عشق به دامان
سپاس که همراه ما هستید. در بخش شبانگاهی دختران آفتاب رو بشنویم.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش چهلم. فهیمه چند لحظه مکث کرد، انگار تردید داشت. کمی دماغش را خاراند و بالاخره تصمیمش را گرفت، منتها لحنش هنوز قاطع نبود.
اگه دیگه رو معادلی برای جبران از بین رفتن تمام یا جزئی از انسانی بگیریم، این نشون میده که ارزش زن از لحاظ انسانی نیمی از ارزش مرد هاست، البته در قوانین اسلام.
برای اینکه درست یا غلط بودن ادعای تو ثابت بشه، باید مشخص بشه که آیا میزان دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد تعیین شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
صرف ادعا که فایده نداره، منم خیلی چیزا میتونم ادعا بکنم.
دلیلم دارم. دلیل اول اینه که دیه زن و مرد تا یک سوم پول دیه کامل کاملا با همدیگه برابره، ولی اگه از یک سوم بگذره تفاوت به وجود میاد، در صورتی که اگه بین جسم زن و مرد از لحاظ ارزش تفاوتی بود، باید حتی در جزئی ترین مقدار دیه هم با همدیگه فرق میکردن. دلیل دوم اینه که ارزش یه عالم بیشتره یا جاهل. خود قرآن میگه کسانی که میدونن و کسانی که نمیدونند با هم یکسان نیستن، یعنی از حیث ارزش انسانی بین عالم و جاهل تفاوت هست، این رو که مطمئنیم. ولی آیا دیه عالم با یه فرد معمولی فرق داره؟ عوض فهیمه عاطفه بود که جواب داد
نه.
از فهیمه پرسید
راستی فهیمه، بگو ببینم انگشتتو چند میفوشی؟
فهیمه سر در نمی آورد.
یعنی چی؟
یعنی این که تو گفتی دیه قیمتی بدن یا جونی انسونست دیگه، ها؟ منم از انگشتتو خوشم اومده،
خیلی باریک و سفید و قشنگه،
میخوام بدم به عموم تا بذارت پشت ویترین طلا فروشیش.
حالا بگو ببینم از چند شروع کنم که نسیخ به سوزده نکبه.
ما تازه متوجه نکته ظریف و شوخی پرمعنای او شدیم. همه از این معامله خندهشان گرفت. فقط خود فهیمه بود که هنوز گیج بود و با حالتی که انگار خیلی به آن برخورده است به طرف بقیه برگشت.
این کارا یعنی چی؟ چرا میخندین؟
مگه نمیبینین داریم معامله میکنیم؟ چند دقیقه دندون سر جیگ گرت بذار تا ما کارمونو بکنیم، بعد هر دیوونه بازی که میخند در بیارین.
تازه اولی معامله است.
بعد از انگوششم میخوام پاشو بخرم برای دایم که کفش فروشی داره. البته پافهیمه برای کفشی به چه گونه خوبه.
راستش بچه شما مگه چیزی میخند و رو در واسه نکنین دا؟
درست است که فهیمه جونی درست حسابی ندارید، ولی اگه قصابی چیزی تو فامیلتون باشید هنوز گردن و دل قلوش هست.
اصلا چی طوره فهیمه رو حراج کنی؟
و بعد دستهایش را به هم کوبید و فریاد کشید
آی خونه دارا بچه دار، زنبیل وردارا بیار، بودو که تموم شد، اینم آخریشه، حرف ندارید. زبونش هم مالی خانم دکتر بوده که باش میرفته مطب و میومده. بنا گوششم برا خانم بذارین کنار.
سمیه با دست جلوی دهان عاطفه را گرفت. دختر جون، تو اگه این حرفا حالت نیست، مردم عزادار چه گناهی کردن که باید توی محرم صدای نکره تو رو بشنون؟ هرچه عاطفه بیشتر دست و پا میزد، بچه ها بیشتر میخندیدند. بالاخره فاطمه گفت میبینید بچه ها،
همین طنز ظریف عاطفه نشون داد که هیچ چیزی نمیتونه معادلی باشه برای جبران از دست رفتن یه انسان یا عدساش. پس در حقیقت دیه هم قصد نداره چنین کاری رو بکنه.
پس دلیل پرداخت دیه چیه؟
اینطور که تا حالا علما مشخص کردن، حکم پرداختن دیه بر اساس چند حکمتی که معلوم نیست حکمت قطعی هم باشن یا نه. یعنی ممکنه که حکمت‌های دیگه‌ای هم باشن که تا الان به فکر علمای اسلامی نرسیده و در آینده کشف بشه. به هر جهت یکی از این حکمت‌ها اینه که دیه پولیه که پرداخت میشه تا قسمتی از لطمه و زیانی رو که به خانواده وارد شده جبران کنه. یعنی اگه فردی دست، پا و یا چشمش رو از دست بده، این آسیب اون رو از کار کردن باز می‌داره. در اثر کشته شدن فرد هم ضربه اقتصادی دیگه‌ای به خانواده وارد میشه که دیه در حقیقت قصد داره اون ضربه رو جبران کنه.
خب اما این چه ربطی به تفاوت دیه یه مرد و زن داره؟
تفاوتش اینجاست که چون مرد مسئول و نان‌آور خانواده است، یعنی در حقیقت بار اقتصادی خانواده به دوش مرده، از کار افتادن یا از دست رفتن اون ضربه سنگین تری به خانواده وارد میکنه. در حقیقت از دست رفتن زن بیشتر باعث لطمه عاطفی میشه و از دست رفتن مرد باعث لطمه اقتصادی. این بار راحله بود که پرسید:
حالا اگه زنی نان‌آور خانواده باشه، آیا دیه اون کامله؟
نه خیر، من که گفتم این بحث جبران زیان اقتصادی وارد شده به خانواده یکی از حکمت‌های پرداخت دیه است. علت قطعی که نیست. پس تا وقتی که علت قطعی حکم شرعی رو ندونیم، به صرف اون چیزی که فکر می‌کنیم، حق نداریم احکام رو تغییر بدیم. در ثانی قانون برای عموم مردم وضع میشه. نباید برای موارد استثنایی قانون رو عوض کرد یا تبصره زد. قانون که به اندازه تعداد افراد بشر استثناء یا تبصره داشته باشه که دیگه قانون نیست. فهیمه فکر کرد و گفت:
ببین، به نظر تو این مسخره نیست که اگه پسر بچه 9 ساله یه خانواده ای به قتل برسه دیهش کامله، ولی اگه مادر همین خانواده به قتل برسه دیهش نصف باشه؟ آخه زیان از دست دادن این بچه بیشتره یا مادرش؟
فهیمه جون، ما که دیدیم دیه به هیچ وجه معادل ارزش انسانی فرد نیست، پس مطمئن باش دلیلش این نیست. ببین، این قضیه هم پیچیده تر از این حرف هاست. بذار خودم برات یه مثال دیگه بزنم. آیا زیان از دست رفتن مردی که حقوقش ماهی 50,000 تومنه با کسی که درآمدش ماهی 500,000 تومنه یکیه؟ نه. یعنی اون کسی که درآمدش ماهی 500,000 تومان بود، اگه از دست بره خانوادش بیشتر زیان میبینه. ولی شارع میگه که دیه هر دوشون یکیه، چون اومده حد متوسطی رو در نظر گرفته که بشه به بیشتر افراد جامعه تعمیم داد. تازه در نظر گرفتن این مقدار متوسط هم برای توانایی بالقوه افراده، چون ممکنه همون پسر بچه‌ای که در 9 سالگی از دست رفت، اگه بزرگ می شد سرمایه دار بزرگی می شد. و همینطور برعکس، اون کسی که الان ماهی 500,000 تومان درآمدشه ورشکست و چند ماه بعد خونه نشین بشه. پس دین توانایی بالقوه جنس رو در نظر می گیره و چون به خاطر تفاوت در استعداد زن و مرد تواناییشون برای فعالیت های اقتصادی هم متفاوته،
دین حد متوسط دیه جنس مرد رو بیشتر از حد متوسط دیه جنس زن تعیین کرده. عاطفه با عجله صحبت فاطمه را قطع کرد.
راستی بچه، یه چیز دیگه، دیه وقتی که پرداخت میشه چی کسی اونو دریافت میکنه؟
سمیه با اطمینان جواب داد:
معلومه دیگه، خانواده مقتول.
عاطفه چشمهایش را به علامت تفکر کمی تنگ کرد.
یعنی این که اگه مقتول مرد باشد دیش به زن و به چشم میرسد، اگه مقتول زن باشد دیش به شوهر و به چاش میرسد. پس در حقیقت اون زن و به چاش دو برابر اون مرد و به چاش دیه میگیرند.
فاطمه هم تأکید کرد: بله، یکی از اشتباهای ما همینه که فکر میکنیم دیه حق مقتوله و به همین علت فکر میکنیم که حق زنها ضایع میشه، در صورتی که مقتول که مرده دیگه حقی نداره.
عاطفه با لحن جدی گفت: در حقیقت همون وقت که مرده حقشو گرفته،
به هر جهت اون حق خانوادشه. به همین دلیله که اگه خانواده زنی که به قتل رسیده بخوام قاتل رو قصاص کنن و قاتل مرد باشه، باید نیمی از دیه رو بپردازن، چون خانواده قاتل در اثر از دست دادن ناناور خانوادهشون بیشتر از خانواده مقتول لطمه میخورن، در صورتی که گناهی نکردن و باید حقشون رو بگیرن. به نظر میآمد دیگر حرفی برای گفتن نمانده، یعنی بچه ها قانع شده بودند، ولی انگار یک نفر بود که هنوز هم میخواست حرف بزند. راحله.